بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله به وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خب اگر حتما اصراری از اون بحث در خاطرهای مبارکتون هست، گفتیم که یکی از اسباب و علل یافتن هدایت خاصه اجتناب از الله، خدا توفیق اون را به همه ما عنایت بفرماید. و عرض کردیم حضورتون که اگر چنون که بخواهیم اجتناب از گناه بکنیم، بله بعضی از گناهان به صورت لغزش است و به تعبیر قرآن که لمن فرموده الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، بله لغزشه، ولی بیشتر گناهان روی ریشه هایی است که عرض کردم محاسبه کنیم و محاسبه گسترده. که دیشب عرض کردیم که امروز من چه کردم و چرا کردم، باری شیابی. و اگر ریشیابی نباشد اصلا توبه و انابه شاید بگیم که ممکن نمی شود. و این جمله ترساور را هم عرض کردم که یه قدری ترساوره، ولی شما که جوان هستید انشالله براتون ترساور نیست، مگر این که کوتاهی کرده باشید خدای نکرده، که بعضی از بزرگان و عظمای علم اخلاق گفتن که اگر ریشیابی و تشخیص این مسائل بالاخره تهذیب در جوانی صورت نگیرد، در سنین بالا نکه نمی شود، مشکل میشه. و اینها دیشبم توضیح دادم، مثلا زدم انسان رو بدرقه می کنن اوصاف ذمیمه که ریشه های گناهان هستن تا دم مرگ. و حالا امشب تتمیم اون بحث رو انشالله عرض می کنم. به فضل الهی باز شروع می کنیم با یه تمثیلی که علمای اخلاق این تمثیل رو آوردن و تمثیل خوبیه و تقریب ذهن است. خب اون تمثیل این است، گفتن که نفس انسانی یا به تعبیر دیگر کشور وجود انسانی شبیه است به یه حصنی و حصاری، یک محیطی است، حصن حصاری، محیط محدودیه. تشبیه میکنن، گفتن که تمثیله. در اون حس و در اون حصار چهار موجود وجود دارن، یک ملک فرشته و یک شیطان و یک حیوان چهار پا و یک حیوان درنده در این محیط هستن. جمعی هم در اونجا سرگردانن و بالاخره قدرتی از خود ندارن. این چهار موجود در تلاشن که حکومت این حصار رو در دست بگیرن. هر کدوم از اینها سعی میکنه، تلاش میکنه. شیطان میخواد بر اون ستای دیگه غلبه کنه، حکومت رو به دست بگیره و بر مشتی آواره و سرگردان و ضعیف که در اون حسن و حسار به سر میبرن بر اونها حکومت کنه. فرشته از اون ور میخواد که بر این ستای دیگه غلبه کنه. اون حیوان چهار پا همینطور، حیوان درنده همینطور. حالا شما ملاحظه کنید هر کدوم از اینها غلبه کنن بر اون رقیبان خودشون و حکومت اون حصار رو در دست بگیرن، چی میشه؟ این حصار و این حس باید با خلق و خوی اون غلبه کننده اداره شود. اگر غلبه کننده فرشته باشد، اون جمع و اون محیط با خلق و خوی فرشته اداره میشه و تسلیم او بشن بالاخره. و اگر غلبه کننده شیطان باشد که اون حسن باید در حسب خلق و خوی شیطان اداره شود، و اگر اون حیوان چهارپا باشد همانطور، یا اون حیوان درنده باشد همانطور. این تشبیه رو چرا آوردم؟ میگن که در ما انسانها این چهار بود وجود داره، هر کدوم از این ابعاد به مثابه یکی از اون چهار موجوده، و اگر غلبه کنن در کشور وجود، خلق خوی اون غلبه کننده فقط ظاهر میشه. چه مثل خوبیه، تشبیه زیباییه. آقا اگر فرشته اون بعد ملکی که در ما هست غلبه کنه، آدم میشه فرشته. حکومت از کشور وجود فرشته است، حرف میزنه مثل فرشته هاست، قدم بر میداره، نگاه میکنه، نیت میکنه، قصد میکنه، عین یک فرشته میشه آقای طباطبایی. جدن گاهی من به دوستان میگم که خدا چند تا آدم تماشایی آفریده که ما اینها رو ببینیم و حساب دست ما باشد. اگر اینا نبودند ما اصلا نمیدونستیم که انسان کامل چیه. یعنی سیاه اگر در دنیا نمی بود سفید معنا نداشت اصلا. یعنی چه سفید؟ چون ما سیاه رو دیدیم میگیم سفید. تو عرف الاشیا به ازداده ها، اون وقت خیال میکردیم که نه دیگه همه همینطور یکسانند. نه، یک موجود موجود تماشایی مثل آقای طباطبایی، یه موجود تماشایی مثل عاشق محمد بهاری، چه بزرگانی، چه عزیزانی. و یا حالا کسانی که یک درجه از اونا پایین ترن، آدم های صالح رو شما میبینید لذت نمیبرین؟ چه کسی آدم پاک رو دوست نمیداره؟ چه کسی آدم مهذب رو دوست نمیداره؟ شما بگید. چه کسی آدم امین رو دوست نمیداره؟ یک آدم فاسد هم حتی میخواد کاری رو بسپاره به دست کسی بره مسافرت، دنبال یه آدم خوب میگرده، به فاسقی مثل خود نمیسپاره. توجه فرمودید؟ بالاخره این بعد ملکی در انسان قطعا هست. این علمای ما، زحمت کشیده ها، راه رفته ها، دود چراغ خورده ها، دل سوخته ها، حرفایی که میزنن حرفای حسابیه. یعنی باور بفرمید انقدر نامعلومات داشتن که دیگه نمیتونستن همه اونها رو در بین خلق افشا کنن و با این تمثیل ها با ماها حرف زدن. بعد ملکی به چشمون داریم میبینیم، هم حضرت سلمان داریم هم امرآس داریم، هر دوشون هم انسانه، دو تا چشم داره، دو تا ابرو داره، قامت کشیده داره، فرقی نمی کنه. این حضرت سلمانه، اون امرآسه. در اینجا بعد ملکی غلبه کرده، حضرت سلمان مثل فرشته است. و حتی بر بعضی از در بعضی از روایات استفاده میشه که فرشته ها اصلا خدمت میکنن به امثال حضرت سلمان، روایت داریم. امرآسه، شیطان، بعد شیطانی غلبه کرده، تمام وجود شیطانه، مکر، نیرنگ، حیله است، معاویه است، همش مکر، همش حیله. چی کار کنم فلان نیرنگ رو در اجتماع بزنم، چی کار کنم فلان کس رو بدنام کنن، ببرن بکشن. چیکار کنم امام حسن مجتبی علیه السلام رو در جامعه منزوی کنم؟ فقط نقشه، فقط نقشه. معاویه یک آن فکر نکرده بود که یه مدرسه باز کنم یه 10 تا شاگرد پیغمبر تربیت بشه، یه 30 تا مثلا علم قرآن یاد بگیرم. نه، تمام عمرش با نقشه است، فقط نیرنگ. یه عبارت عجیبی پیدا کردم، یه کتابی است به نام الوصایا، این تألیف ابو حاتم سجستانیه که از علمای قرن سوم بوده، کتاب هم عتیق بوده، در مصر پیدا شده، چاپ شده، که نسخه چاپی الحمدلله نزد ما هست. در اونجا دیدم که معاویه خبیث داخل حمام شد و چشمش افتاد در اندام پلید و لاغر و آب شده خودش و نگاهی به خودش کرد، گفت که عجلم نزدیکه. مؤمن هم میگه عجلم نزدیکه، بله بالاخره مردن هست، معاویه هم میگه، ولی مؤمن میاد بالاخره چند تا کار خیر میکنه، یه قرآنی، تسبیحی، ذکری. ولی این چی کار کرد؟ آمد از حمام بیرون، قریب به این مزا میشه، یزید رو صدا کرد، گفت بشین پسرم. گفت من دارم میمیرم ولی میخوام چند تا چیز بهت بگم. اینی جمعت لک ما لم یجمع احد لأحد، من اونقدر برات مال دنیا طلا و نقره جمع کردم که کسی برای کسی جمع نکرد. و کفیت کر رحلت و ترحال، یه کاری کردم که تو دیگه زحمت حق بازی نیرنگ زدن اینا دیگه برات بمونه، از این زحمت ها رها بشی. همه حقه ها را خودم زدم، هر نیرنگی را خودم زدم. اعتراف میکنه، فقط چه کنم؟ جمع کنم سر اینو بکنم زیر آب، سر اونو بکنم زیر آب. شیطان، فقط شیطان، بعد شیطانی در وجودش غلبه کرده، شده شیطان. حالا یه عبارت دیگه از نهج البلاغه براتون ذکر بکنم. آقایون امیر المؤمنین سلام الله علیه یه تشبیهی داره. ببینید، در تشبیه مناقشه نیست، هیچ نقاشی مناقشه نیست. قرآن تشبیه داره، ائمه دارن، انبیا دارن. این مرغ رو دیدید وقتی میخواد جوجه در بیاره حرکت نمی کنه، چون اگر فاصله بگیره اون بیزه ها سرد میشن و اون غرض عملی نمیشه، بعد اونجا داشت. و اگر هم بخواد فاصله بگیره برای ضرورت شد چند لحظه ای، پس اونجا میمونه تا این جوجه ها در بیان. حضرت در نهج البلاغه میفرماید که شیطان در سینه بعضی ها اصلا قصد اقامت کرده، مثل مرغی که میخواد جوجه در بیاره. میفرماید لقد بازه، تشبیه ها، نه اینکه این سینه رو بشکافی واقعا یه مرغی پیدا میشه، جوجه پیدا میشه، تشبیه. لقد باز و فرخ فی صدورهم، میفرماید در سینه اینها شیطان تخم گذاشته. باز لغت دیگه، و فرخ جوجه در آورده. بعد میفرماید وجود اینها را اصلا به کلی احاطه کرده. فنظر به اعینهم، با چشم اینها نگاه میکنه، صدام نگاه میکنه، شیطان نگاه میکنه، چشم او پنجره شیطانه. فنظرت به اعیونهم و نطق به السنتهم، با زبان اینا حرف میزنه. میبینید که کفار حرف میزنن، شیطان حرف میزنه، یک دو حرف سودمند از دهانشون بیرون نمیاد نسبت به این ملت ها، نسبت به خلق عالم. فقط چی کار کنیم؟ وسیله آدم کشی روز به روز زیباتر، روز به روز حساستر. یه تانکی اختراع بکنیم که شبم بزنه، تیاری اختراع بکنیم که نمیدونم خیلی اوج بگیره، هیچ موشکی بهش نرسه، فلان بمب رو اختراع بکنیم یه میکروبی داشته باشه هر کس هر کجا هست خشکش بزنه. فقط هم زبانشون اسباب شیطان، چشمشون اسباب شیطان، اندیشه در اختیار شیطان. عبارت امیرالمومنینه، فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم. خب این دو تا بوده، یک بوده بهیمی در ما هست. اون مثال رو میخوام تطبیق کنم. بعد بهیمی است، بهیمه چه میکنه، چه فکری میکنه؟ حیوان چهار پا همش چیه؟ فقط خوردن، فقط خوردن، بخوره مرتب. میبینید که بعضی ها پیدا میشن عمری در اجتماع گذراندن جز خوردن خوابیدن اندیشه دیگه نداشته اصلا. این اون بعد بهیمیه درش ظاهر میشه. بعد چهارم بعد سبوعیه. میبینید آقا درنده خوز آدم میکشه آخ نمیگه. این مردم شریف ما داریم، مردم خدا پرست شیعه، واقعا خدا میدونه این رو بنده روی منبر امام حسین نه از راه تعصب عرض میکنم، واقعیت رو میگم. یعنی اگر چنانچه یه چراغ پر نورتر از بقیه چراغ باشه ما بگیم این از همه پر نورتر، این تعصب نیست که. نه اینکه من یه ایرانی هم این حرف رو میزنم، نه آقایون به بلاد خارج رفتم دیدم حرف زدم با مردمانش مأنوس شدم، نه اینکه فقط عبور کرده باشم، توجه فرمودید. اما شریفتر و اصیلتر و آتر الحمدلله از این مردم سرزمین ما یقین بدانید وجود نداره. خدا میدونه این سراب که میگن به غرب، خدا شاهد اسم با مسلمان واقعا سرابه. فقط از دور آدم میگه برم ببینم آمریکا چطوره، اروپا چطوره. بله آدم دلش میخواد بره ببینه، ولی وقتی تشریف ببرید میبینید که نه اصلا بویی از انسانیت نیست. صنعت رو منکر نیستیم، تکنیک رو منکر نیستیم، خیلی پیش رفتن. بله و ما بحثی داریم، چون بحث در اینجا نمیشه آغاز بشه، روزا در قم که نایب الزیاره آقایون هستیم یه بحثی داریم اونجا و یک سطرش این است و تیترش و فصل سرفصلش اینه. اونجا به طلبه های عزیز گفتم که انبیا تمام علما رو داشتن ولی مأموریت چون آدم سازی بوده. هیچ پیغمبر نیامده تیار سازی رو یاد بده به ما، داشته علمش رو ولی مأموریت این نبوده. چون علوم دنیا رو بشر میره پیدا میکنه. قاشق چنگال ساختن مظهر ضعیف صنعت، کره ماه رفتن مظهر قوی صنعت، و الا کره ماه رفتن هم متافیزیک نیست، خارق العاده نیست، صنعته، اون تا مظهر قویه. اما آقا آدم شدن باید به رهبری انبیا و ائمه باشد. به این دلیل میبینیم کره ماه رفتن ولی از لحاظ اخلاقی روز به روز عقب میره. حالا چقدر اونجا سبوعیت هست خدا میدونه. مردم ها شریفن، آقا هستن، ولی ببینید که لابلای همین مملکت هم کسانی پیدا میشن خدا نکرده برای 100 تومنی حاضرن آدم بکشن. اصلا مهم نیست براشون، یه مرغ رو بخوام بکشن آدم طاقت نمیاره. خیلی از مردم اینطورم در من بشه، صورتشون برمیگردونن نبینن، خدا میدونه. یه جا گوستن میخوام بکشن از اون محیط نمیتونه رد بشه، ولی متقابلن گاهی پیدا میشن آدم میکشه ناراحت نیست، ای بسا بعد از کشتن میخنده. بعد سبوعیه. صدام مثلا بگن که آقا این کار که شما میکنین بچه شیرخاره، پیر زن، پیر مرد، جوان، عمر، زید میمونن زیر آوار، مهم نیست براش، اصلا مهم نیست. یعنی این وجود طوری شده که فقط سبوعه. حجاج ابن یوسف آدم میکشه براش مهم نیست، و حتی نقل شده که گویا از آدم کشتن لذت هم میبرده. شنیدم که بعضی از جباران روزگار از آدم کشتن خوششون میامده، مثل همون حجاج ابن یوسف و امثال اینها، مهم نیست براش. خب این چهار بعده که با اون تشبیهی که کردن واقعا تقریب ذهن خوبیه، چون با بدونیم آقا این بودها در ما هست که قدری از خودمون بترسیم، بترسیم واقعا. فرمودن که اگر چنون که ریشه یابی نکند، محاسبه به اون صورت که عرض کردم نکند، جوانها نتیجه اینجا گرفته میشه. ببینید یک، ریشه یابی نکنه، خود را بر اخلاق رذیله را برطرف نکنه و بالاخره متقی نشه، غیر از بعد ملکی یکی از این ستا بود بر او غلبه میکنه. یعنی باطن در میگرده، نه اینکه خیال کنید تعارف میکنیم. یه چیزی براتون عرض بکنم، ببینید آقا بنی اسرائیل اینا حق شرعی میزدن، حیله میکردن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ها سبت با سین و تا دو نقطه به معنای روز شنبه است. شنبه. و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. می‌فرماید که ای بنی اسرائیل، می‌دونید از شما ادعی بودن که اینا نافرمانی کردن راجع به شنبه، روز شنبه. ما اینها را چکار کردیم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، گفتیم میمون‌های خار و فرومایه‌ای باشید. مسخ شدن. مسخ یه اصلی درسته، توجه فرمودید. چند تا چیز ما داریم که مسخ است و نسخ و رسخ و فسخ، غیر از مسخ بقیه همه مردوده. عقاید الهادی بقیه، تناسخ باطل، رسخ هم نیست، فسخ هم نیست، این همه باطله. اما در بین اینها مسخ بوده. مسخ این بوده که خداوند کسی رو به قدرت بالغه خودش به صورت یک حیوان در می آورده. عوام مردم خیال می کنن که اینا که مسخ می شدن، بعد می رفتن توارد تناسل می کردن و دوباره نسخ را می انداختن. می گن که میمون مثلا آدم بوده اول، خرس نمیدونم یه چیزای عجیب غریبی درست می کنن، خرس نمیدونم یه گران فروش بوده، نمیدونم چی بوده، اون یکی نمیدونم گرگ چی بوده. نه، اینا عقاید عوامان است. یعنی این نیست که یه انسان حیوان بشه و اون حیوان بمونه نسل داشته باشه. نه، اون حیوان قبلا بوده، انسان مسخ شده به صورت اون حیوان در میمده. میمون بوده، اون حق باز بنی اسرائیل خدا گفت میمون بشه، میمونش کرد و اینا را میگن مسخ. اونا که مسخ میشدن 3 روز بیشتر در دنیا نمیموندند، نه اینکه به اونن نسلش، نه نسل کجا بود، 3 روز میموندن بعد از اون میمردن. و این صریح قرآنه. اگر کسی نستجر بالله ایمان به قرآن نداشته باشه، تاریخ رو ورق بزنه، تحقیق بکنه، بره همین اصلا که کتب خود یهود رو ببینه، اونم قبول دارن این مسئله رو، یه ددنم میمون شدن. بقیه آیه خیلی دقت کردنیه. در بقیه آیه و آیه دوم متاسفانه ماها دقت نمی کنیم. میمون شدن رو میگیم و میگذاریم. نه، ببینید از اول، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ها، به اینا گفتیم که میمون های پست و فرومایهی بشید. این کونو یه چیز تکوینیه، مثل کون فیکونه، یعنی ما میمونشون کرد. آیه دوم عجیبه. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. ما این کار رو مایه عبرت برای نسل حاضر اونها و نسلهای بعدی و موعظه برای متقین قرار دادیم. این کار رو خدا کرده که ما عبرت بگیریم. یعنی چی عبرت بگیریم؟ یعنی من فکر کنم که شاید یه وقت منم میمون میشم. ما اینجوری عبرت گرفتم به این میگن. خب ما که میمون نمیشیم، چه عبرتیه؟ ها، یه تفسیری در اینجا هست. تفسیری این است که نسخ ظاهری را خداوند متعال به احترام حضرت سید انبیا از امت او برداشته، نسخ ظاهری را برداشته، ولی نسخ باطنی را در نداشته. اگر تقوا نداشته باشی و این ابعاد غیر از بعد ملکی خدا نکرده ظاهر بشه، باطن بر میگرده. یعنی باطن یه چیز دیگه میشه. خدا میدونه بعض حرفا هست که زوده هنوز بزنم، نمیدونم از نظر وضع مجلس زوده ها، نه اینکه برای شما زوده. یعنی یه مباحثی داریم که اینا به گوش مبارکتون نخوره، اونها را گفتن زود میشه، سابقا لعوانه میشه. حالا اگر خدا توفیقم داد نمردم، مباحثی داریم در برگشتن باطن. اجمالا یه چند قضیه براتون میگم. اونا که انشالله دوست دارم باطنشون فرشته باشی، صلوات بفرستن. باطن برمیگرده و این خودش خیلی حرفه. خداوند متعال گاهی برای اینکه ولی از اولیا و دوستی از دوستانش روشن کنه، باطن را هم نشان میده، نه اینکه واقعا اون باطن دار به صورت یک گاو در میاد یک گوسفند در میاد، نه، خدا نشان میده که یعنی این مقدار ارج داره. به میگن مکاشفه. بارها عرض کردم مکاشفه این است که خدا با قدرت خود بعضی چیزا را نمایش میده که چشم چند رقمه، که البته در مباحثمون انشالله خواهد آمد اگر شرعی دیدم گفتنش، چون خیلی مباحث ریزه و خرده در کشف داریم که خیلی بارها دودل بودم که بگم اینا را در منابر و هنوزم که هنوز برام حل نشده، چون شرعی گفتنش یعنی چه مطالب خیلی ریزه ای داره و اینا خیلی مقدمات میخواد. به هر حال بله، ممکنه ما یه وقت کشف بهمون دست بده و اینجا را به صورت دریا ببینیم، درسته که دریا نیست، مهدیه است، آیون عزیزان خواهران نشستن، ولی خدا قدرت داره، خدا نمیتونه این کار بکنه، چیزی نیست که خدا میتونه الان کاری بکنه ما اینجا رو به صورت یه دریای جیوه ببینیم، نه دریای معمولی، کوه طلا ببینیم، دشت ببینیم، خدا میتونه کاری بکنه ما کسی رو ببینیم نبینیم، اینم چیزی نیست. بنابراین بعضا میشود که صاحبان کشف باطن رو میبینن و میبینن باطن کسی برگشته، حتی نوعش هم مشخص میشه. یک نفر بود در تهران از علما، یه چند تا قضیه براتون بگم که عینیت رو شما ببینید. ما هر چی که میگیم تا یه مثالی نگیم، یه قضیه که انجام شده نگیم، آدم اون حالت اطمینان قلبی رو پیدا نمیکنه. برای که نشاطی داشته باشید و مزید اطمینان باشد که واقعا باطن برمیگرده، یک، و واقعا خدا این قدرت رو داره که باطن رو به بعضی ها بنمایاند، قضایای زیادی داریم، من بعض نمونه ها رو براتون عرض میکنم. بله، اون عالم در تهران بود، من میشناختمش، ولی عجیب است آقا، یه وقت آدم میبینه که در گذشتن براتون گفتم یه شخصیت، یه عالمی محترمی، ولی مادامی که در دسته نمیشناسم، بعد از مردن میبینن عجب شخصی بوده. بله، متاسفانه قاعده بر این است، تا در قید حیاتن مثل این که حواستمون جمع نیست. آدم های ما داشتیم که عمرشون مردم با استخاره و تعبیر خواب گرفتن، بعد مردم شد چه شخصیتی بود، عصبیه میخواد اسباب کشی کنه، ساعت خوبه، آقا چی کار کنه بیچاره، آقا نمیدونم، باور کنید یه چیزای عجب، مرغ میگه صدا کرده. بله، مرغ اگه تنها تو خونه بمونه از داره الوی صدا میکنه، مهم نیست آقا، نمیدونم یک چیزای خوابای دراز، خوابای سروبی، سروب خواب، چه اون محبه بیچاره میپوسه، جوانی بود سروب خواب گفته یک مؤمنی، بیچاره وقتی دیگه دید که داره واقعا نفسش میگیره گفت انشالله خیر است، گفت نه بقیه داره، و سروبم میشه خواب، ببینی آقا چقدر خواب. حالا عیب نداره آدم خوابشو به یه دانایی بگه، اما وجود بعضی از بزرگان رو منحصر کردن به این چیزا نوعی ظلمه. براخره به هر حال اون عالم از دنیا رفت، یک نفر از صلحا کلان در قید حیاته که بنده با تمام اطمینان پشت سرش نماز میخونم، مرد ممتازیه، او همه کاره اون عالم بوده، مرد عزیزیه، من ارادت دارم بهش، گاهی هم تو این مجلس ما حاضر میشه. خدمت شما عرض کنم که ایشون، من به وسیله او خبردار شدم که اون عالم دواتن رو میدید. بله، منتها اسباب زحمت میشد براش. یه روز نفر از صلحا کلام در قید حیاته که بنده با تمام اطمینان پشت سرش نماز میخونم، مرد ممتازیه، او همه کاره اون عالم بوده، مرد عزیزیه، من ارادت دارم بهش، گاهی هم تو این مجلس ما حاضر میشه. خدمت شما عرض کنم که ایشون، من به وسیله او خبردار شدم که اون عالم دواتن رو میدید. بله، منتها اسباب زحمت میشد براش. یه روز عیالش مثل این که مریض شده بوده یا دخترش نمیدونم، برده بود دکتر، زمان تحقیق بوده، دیده بود اون منشی که پشت میز نشسته علال حساب یه حیوانیه. بله. بعد ارباب رجوع همینطور حیوان بود که پلام مطالعه و برمیگشت. شب خود جناب دکتر هم التماس دعا بوده. بله بله. خلاصه حالا مختصر میگن براتون، آمده بود پایین پله ها، خیلی ناراحت شده بود، بعدم دیده بود تو خیابون هرچی دلت بخواد، خیلی کم آدم هم هست البته. بله بالاخره ناراحت شده بود. و جالب اینجاست که من این حرفا را میزنم، یه ذرائفش خودتون بگیرید دیگه. گفته بود خدایا تو را قسم میدم به صدیقه کبرا سلام الله علیها، این حالت رو از من بگیر. آخه ناراحت میشه بابا، من نمیخوام بفهمم که پسر دایر میخوان خرسه مثلا دیگه. بله بله، چیزایی هست، یه اسراری هست، مثلا به این سادگی نیست. قرآن نازل شده میگه اولئک کالانعام، تو خیال میکنی فقط تشبیهه؟ بله تشبیهه، ولی ورق تشبیه رو بزنی زیر تشبیه یه چیز دیگه هم هست. خدا که مخاطب تشبیه کنه چرا نگفته چیز دیگه؟ نگفته درخت، نگفته انعام، گفته بس بدون که یه خبری هست. میگه قسم تمام شد. عجیبه، ببین حضرت زهرا چه قربی داره، جان ما به قربانش. میگه قسم تمام شد، دیدم همه آدمن، حالت برطرف شد. بله. جوان دیگری، اینم برای عبرتتون بگم، دو سه سال پیش بود، بنده در محضر یکی از رجال ممتاز درگاه خدا نشسته بودم، این یه طرف بنده، یه طرف یه جوانی خبری آورد. البته من در این باره که محمدتون بگم انشالله میگم، بحثای زیادی برای جوانا کردم در مورد صفات عالیه، تو مهدیه جاهای دیگه خیلی سینه پاره کردم، صفات عالیه صفات عالیه. خوش به حالتون جوانی، چرا معطلید؟ یه مثال اول براتون بزنم. میگن که یه نفر رفته بود، از دهات اومده بود، مثل اینکه شهر ندیده بود، رفته بود مغازه بقالی خیلی مرتبی دیده بود که چره، پنیر، نمیدونم کشمش، گردو، بادوم، همه چی گذاشتن. این دو تنگوش اینطور گرفته بود وایسته روبروی مغازه بقالی، هم تو ساکت. بقال بود بیرون، بود چه پدر جان کاری داری؟ گفته بود نه، میخوام بگم دو تا چشم داری یا نه؟ بود بله داره. گفت خب بخور اینا رو دیگه، این همه چی. حالا منم مثل اون دهاتی شهر نیره به شما هم میگم بابا الحمدلله دو تا چشم که دارین، جوانیتون استفاده کنین، این در اون در نزنین، ضایع نکنین خودتونو. من که نمیخوام از شما چیزی بگیرم، یا اهل اینجا دوستیم، یعنی مریدی جمع کنم، الحمدلله اهل این حرفا نیستم. ای بسا بله، همون ظلمت باطنم، این نبزم، قلبم، دشمنانم که منو به این روزگار نشوندن، همون ها منو سرگرم کنه، بسم باشه، من بره خوشایند شما نمیخوام بگم. اما اینقدر بدونید خدا شما جوانهای شیعه را دوست میداره، اینه بدانید، اینه بدونید، اگر روشن نبودم نمیگفتم. خدای نکرده مگر بین شما حق والدینی پیدا بشه، خدا نکرده اینجور چیزا، خدا نکرده باشه، استثناست، خیلی مواظب باشید. الا کل حال نشسته بودیم، جوانی خبر آورد، گفت یه نفر جوان، یه جوان مثل شما ها، دیشب نمیدونم که یه مهمون داشته. آخه اینا گفتن یه خورده وحشت آوره، اما چه کنم چه کنم آخه چه کنم، چه خاکی به سرم کنم. گفت که صبح رفته سینی صبحانه رو براش ببره، دیده که مهمان حیوانه. خب وحشت میگه، جوان مگه چقدر ظرفیت داره؟ شما خودتونم جوانین دیگه. بله تازه پیرشم میترسه، چه برسه جوان. اولین بعدم ببینید دوستش صد دفعه با هم کنم که گفتن خندیدن یه وقت، حالا صورت شده مهم بشه با بگم ها، اون وقت خوابتون امشب عقب میفته. بله مثل هم محتاج به قرص اندرال و دیازپام این زهر مارا میشید و حیفه نشید شما، شما بذار خوابتون درست بمونه. علی کل حال برگشته بود. آخه گاهی ادامه پیدا میکنه ولی بعضی ها ادامه پیدا نمیکنه کارشون. اینه یه اسراریه. بعضی از این بندگان جا افتاده در این چه ادامه پیدا میکنه، ولی اینا که تازه کارن یک لحظه نشونش میدن، بعد تذرف میندازن که فقط بدونه که یه خبرایی هست. آقا اومده بود بیرون که خدای چیکار کنم، اینطور شده، وحشت کرده بود دیگه، سینی مثل گشته بود زمین. دوباره رفت و دیگه نه آدمش آدمه، هم رفیقش خودشه. خدا خواسته بود بگه چه خوابینه ولش کن، خلاصه این اینه. خیلی معذرت میخوام دیگه، صحبت رسید به اینجا. رفته بود که سینی رو بذاره، دیده بود که از زیر پتو پای بنی آدم بیرون نیست، فقط سربسته بتونید. بعد اون ولی خدا باید جواب میداد، ولی من کودک نادان آدم رفته فضولی میکنه، خودشم نمیفهمه. بعد فهمیدم که فضولی کرده بودم، ولی فضولیم گرفت. مش میدی گفت که بسا باشد که کودک نادان به غلط به هدف زند تیری. سعدی می نویسد که پادشاهی نگین بسیار گرون قیمتی، انگشتر بسیار گرون قیمتی داشته، این روی یک گنبدی گذاشته بوده. تمام افسران ارتش و نظامی های ورزیده خود را جمع کرده بود که هر کس یه تیری بندازه که بیاد از حلقه این انگشتر رد بشه، اینو نندازه، این انگشتر بهش می دید، گرون قیمت هم بوده. خلاصه همه جمع شده بودن. بعد می نویسد که کودکی بر بالای بام رباط، یعنی کاروانسرا، به غلط به هر سو تیراندازی میکرد. یه دفعه اتفاقا مال این بچه میاد توی اون انگشتر رد میشه، خلاصه بچه برنده میشه ناخواسته، انگشتر رو بهش میدن، تشویقش میکنن، میبینن قبل از دریافت انگشتر داره اول تیرچمون آتش میزنه. با چرا این آتش میزنی؟ گفته بود که بچه عاقلی بوده، گفته بود این یه اتفاق بود افتاد، میترسم دوباره از من بخواین یه چیزی خلاصه بندازم، وقت بگم لاغل تیشمون من یه چیز مخصوصی بوده که آتش گرفته. بله، حالا من مثل اون بچه. بالاخره گفتیم که آقا چطور آدمی این جوان، فوق‌العاده است؟ گفت نه، نماز میخونه، روزه میگیره، جوان پاکیه، ولی فوق‌العادگی نداره که باطن ببینه، نمیدونم اصلا یه حیوان ببینه، خرس ببینه. بنده با عدم لیاقت علایب نداره. اینم یه تذکریست برای شما عزیزان، اگرچه من به این مرحله نرسیدم، حد زدم که این جوان دارای صفات عالیه باشد. ایها چی بگم، اسلام رو آنچنان که شاید و باید ببینید تماشاییه. یه عده خیال کردن اسلام فقط ظواهره، نه والله اینطور نیست. بارها عرض کردم بعد از اتیان واجبات، جوانها خدا شاهد منت نمیذارم، ولی این عرضم معادل یک ماه من بر رفتنه، عیب ندارم، من اگه زنده بودم شده بقیه ماه هم خواهم آمد انشالله، ولی علال حساب این جمله یک ماه منبره. از منبر چی میخواید مگه؟ ببینید بعد از اتیان واجبات و ترک محرمات، ها؟ اگر صفات عالیه نباشد آدم به هیچ جا نمیرسه، زیر خیمه اهل بیت راهش نمیدن کسی که صفات عالیه نداشته باشه. خیال فکر بسنم با مقدسی کار درست میشه. پس صبح 1000 رکعت نماز بخون، اگر صفات عالیه نباشد، جو مرد نباشی، نظر بلند نباشی، نمیشه. خلاصه گفتیم شاید صفات عالیه داره که باطن رو دیده. آقا رفتم تحقیق کردم، به لطف خدا دو سه روز خبر آوردم، دو سه روز بعد از اون گفتن همینطوره، صفات عالیه دار. خیلی مهم صفات عالیه. خب این نمونه ها رو گفتم که در نظر شریفتون باشه که واقعا این چهار بعدی که گفتن، یک بعدش که بعد ملکیه که ما برای همون آفریده شدیم که انشاءالله دنبالش بگیریم، و بعد ملکی هم به این سادگی نیست، چیزایی هست که اگر رسید وقتش بهتون خواهم گفت انشاءالله. حالا علی‌الحساب یه بعد ملکی به خاطر بسپارید. بعد اون سه تا بعد دیگر اگر به خودت نرسی غلبه میکنه. ترسیدنی نیست تو رو خدا؟ نه والله، خودم میگم کار باش من از شما همه تون انشالله که فرشته این. بله من خودم عرض میکنم، بنده نمیترسم از اینکه این بعد شیطانی بر من غلبه کنه، شیطان بشم. خب ترس آور دیگه. جلوی اله فقط این میگیرد که انشالله یه قدری به خودمون برسیم. اصلاً حضورم بارکتون که حضرت سید الساجدین سلام الله علیه 15 مناجات دارد غیر از صحیفه. این 15 تا مناجات آقایون الحمدلله چاپ شده در دست است. حضور شما عرض میکنم که یه چیز از آب گذشته تو برای ماه رمضانتون دارم میگم، واقعا از آب گذشته است. یکی از اولیاء پروردگار شاید 30 سال پیش به شاگردانش فرمود از توی این 15 مناجات دو تا را انتخاب کنین شروع کنین به خوندن. منم جوانها گاهی خواهران برادران میان یه چیزی بگن، چیزی ندارم من بینه بدم، همینه را عرض میکنم. توی مناجات ها که همش عجیب غریبه، دو تاشو اگر نشاط داشته باشی، نه اینکه بگه آی فاطمه نگفته بخونم ثواب داره، نه من برای ثوابش نمیگم، دستم به دامنت، من برای ثوابش نمیگم، ثواب طریق خودش محفوظ. اما یه اصطه برای این ثواب از دنیا و آخرت افتادن باور کنید، برای ثواب، برای ثواب یه اصطه از دنیا و آخرت افتادند. آبا اول من میگم، من اول آدم شدم بعد ثواب. ای کتاب دعا را بیار بخونم. کتاب دعا چرا کوچیک میکنی؟ دانشگاه دریای معارف، هر ذره دریاست. الان توی مساجد تهران روزه سری بزنیم، بعضی مجالس که یه قدر حساب کتاب داره نمیگم، ولی بیشتر مجالس هر مقدس یه قرآن میاره. اون بدبخت مادر مرده واعظ که رفت بالا منبر، اون یه قرآنش باز میکنه، اون حرف میزنه اینم میخونه، بعد میگه که یه قرآن ختم کردم. بعد بگیم خب بابا جون منبر گوش دادی یه قرآن ختم کردی. این قرآن در سوره مبارکه احزاب میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای یک مرد دو اندیشه قرار نداده. اگه ما دو تا اندیشه داشتیم خیلی خوب بود که آدم به یکیش فیزیک میخون به یکیش شیمی. من میرفتم شب با یکیش تفسیر متعارض میکردم به یکیش چیز دیگه. بابا یه اندیشه بیشتر نداریم. حالا مقدس تو چیکار کردی؟ دلش خوشه یه قرآن ختم کردم. این حاجه های امجد رو دیدی تشفورده بودن اینجا چند شب پیش، این مرد نشون نمیده، حالا که چون قیابشه میگم این از اولیای خداست، نظیر برش ندیدم. ایشون یه قضیه داشت خیلی جالب بود، میگفت در یه مسجدی من بر میرفتم، میگه همه قرآن میخوندن حتی پیش نماز. بله خلاصه میگه یه شب دیدم پیش نماز نمیخونه. گفتم آقا میخوان به عرایض ناقابل من گوش بدن، شما هم نخونید پیش نماز. گفت نه ای نکه مجا گذاشته ای نکه یه اوضاع ماست. اینقدر آدم سطحی، همش دلش به اسم خوش باشه، به اسم. یه مثل خاکشیر تو میخوای بخوری در منزل، یه وقت لازم بشه بچه ها بگی یه ذره خاکشیر میشه بدیم مثلا من بخورم، آقا یه چیز دیگه برات بیارن اوقات تلخ میشه. میخوای واقعا یه مثل خاکشیر بخوری، یه چیز دیگه بدم بدلی ناراحت نمیشی؟ من دستی دستی عرفان بدلی، موعظه بدلی، منبر بدلی، چطور قبول میکنم اینا رو؟ من آخه من نمیخوام به جایی برسم. خلاصه اگر نشاط داشتید این از آب گذشته است. مهدیه ای ها قدر بدونید، از 30 سال پیش از ولی خدا دارم نقل میکنم، ضایع نکنید تو رو خدا. والله من دلواپس نواره هستم که ضبط میشه، کیا میخوام گوش بدم، کجا میخواد بره، که یک جمله از اینها رو یکی لب دهنشو جمع کنه بگه این با عقل جور در نمیاد، هم خاک بر سر من میشم بر سر او. برای اینی که میترسم از چیزا رو نمیگم. اما فرمودن جوانی که میخواد راه بیفته، یا پیر یا جوان، منم مشمولش میشم، منم که پیرم فرق نمی کنه، مخصوصا شما. فرمودن تو این 15 تا شاکین و شاکرین را شروع بکنن. مناجات شاکین ها و شاکری. بعد از منبر من دیگه جنازه هم نگید آقا چی گفتی ها، بعد از منبر من احتمالا دیگه قبرستون برم دیگه، تو را خدا دیگه نگید آقا چی گفتی، همون شاکین شاکری. خوب شد. بله تو این نه غریب من در نمی آوردم اینطور نمی شد. بله. نه واقعا خدا حفظ میکنه، جدی میگم، هر شب با قلب دردی و اینا میام پایین به دعای شما من زنده هم. بله علا کل حال حرف زدن مشکله، شاکین و شاکرین. حالا ایشالله شروع میکنید، بندرم دعا میکنید و روز قیامت هم شفیعم میشید چون راهنماییتون کردم. در اون مناجات و شاکین گوش بدید چی گفتم به شما در این بحثم؟ گفتم به خودت نرسی آدم شیطان میشه. خیلی واضح بهت بگم، یه وقتی دیگه شیطان شدی، تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اشکو الیک. حضرت سجاد مخواد منو تو یاد بگیری، چقدر زیبا. الهی اشکو الیک نفسا بالسوء اماره، شکایت میکنم به درگاه تو از نفسی که به بدیها زیاد امر میکنه، نه یه دفعه دو دفعه سه دفعه، صد دفعه میاد بی انصاف سراغ آدم، صد دفعه دستور گناه میده. و چقدر اشکو الیک نفسا بالسوء اماره و الی الخطیعت مبادره. خطا میبینه چهار نل میره، عجب کار خیر اگه باشه دهن درش میگیره. و الی الخطیعت مبادره و به معاصی که مولعه، به معصیت حریصه، گناه را دوست داره. و رسخت که متعرضه، خجالت میکشه. و این جمله بعدی رو ترجمه کنم، میترسم. تسلک بی مسالک المهالک و تجعلنی عندک اهون هالک، تسرع بی الی الحوبه و تصوفنی به توبه. این دو جمله رو ببین، عجب نفس بدیه. تسرع بی الی الحوبه، گناه که ببینه هلم میده، برو زود داشت، اما میخوام توبه کنم. و تصوفنی به توبه، توبه من امروز فردا میکنه. حالا ولش کن، میریم مکه توبه میکنم، حالا مشهد این توبه مون. حالا جوانیم. جوانیم یعنی چی؟ حالا جوان چرا توهین به خودت میکنی؟ حالا جوانم یعنی چی؟ یعنی حالا لایق توبه نیستن؟ معنیش اینه؟ تو که از همه لایق تری؟ حالا جوانم یعنی حالا لایق ترک معصیت نیستم؟ تو از همه لایق تری. در جوانی کن نثار دوست جان، رو عوانا بین ذلک را بخوان. تسرع بی الی الحوبه و تصوفنی به توبه. حالا اگه فقط نفس بود چه خوبه، یه معاونم داره، خدا لعنتش کنه معاونش. اگه گفتید چیه؟ شیطان. اول شکوایی نفس، دوم الهی اشکو الیک عدوا یذلنی و شیطانا یغوینی، قد ملأ بالوسواس صدری و احاطت هواجسه بقلبی. سینم پر از وسوسه کرده این شیطان. یعاضد لی الهوا و یزین لی حب الدنیا و یحول بینی و بین الطاعت و الزلفه. میگه این دوتا عامل نمیذارن به تو برسن. خدایا به حق امام زمان از شر شیطان و از شر نفس اماره همه ما را حفظ کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. این حسین چیست که عالم همه دیوانه یوز؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوز؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. زهیر یکی از شهدای گرانقدر کربلاست، سر سفره نشسته و عیالش و بچه هاش دارن غذا میخورن. یک مرتبه قاصد ابی عبدالله آمد، زهیر امام حسین کارت داره. در اصطلاح فارسی میگیم چی؟ یه خبر مهم برسه میگیم خشکش زد. خشکش زد، خبر مهم بود، از امام زمان بود دیگه. نمیدونم، احتمال میدم لقمه از دستش افتاد، چیزی نگفته، فقط رفت تو فکر این خانم چقدر بزرگوار بوده، عیالش از این طرف سفره گفت که زهیر، مگر این خبر از طرف پاره تن فاطمه زهرا نبود؟ گفت بله. گفت توقع داشتم مثل برق خاپس از جا بلند شد. بلند شد رفت. رفت. آقا چه بهش گفت؟ چه دید؟ بمانه. برگشت. عیال چه خانم بزرگواری بوده. در مکتب اسلام یه خانمای بسیار بزرگوار و عجیبی داریم. یکی خانم و عیال این زهیر از اوناست، سلام الله علیها، جعلها الله ان شاء الله من شفعائنا. بله، این خانم داشت نگاه میکرد، تمام حرکات شوهر رو زیر نظر گرفته بود. خبر که رسید چی شد، بعد پاشد کجا رفت، چجوری آمد، دید که وقتی داره میاد چهره بازه، خنده در لب هست. عبارت تاریخ این است، زهیر میگه آمد فاذا هو ضاحك مستبشر، میخنده. این صورت مثل اینکه مژده‌ای دریافت کرده آمد. حالا یه مثال میزنم، وقت برادر عزیزم رو نگیرم. شما یه وقت میخواین مشرف بشین مشهد، قم، جای دیگه میخواین برین، اگر عیالتون تنها باشد یا کل عائلتون تنها باشن، یه فکری برای اون شب اونها میکنید، میگید برو منزل پدرت، یا تلفن بزن اونا بیام، بگو برادرت بیاد، بگو مادرت بیاد، یه همچه کاری میکنی. آقا اما یه وقت بخوای یه سفر خیلی طولانی بری، فکر دیگه میکنی، میگه اصلا همه تون برین فلان جا، باشید تا من بیام، یه قرار دیگه. زهیر آمد به عیالش گفت که تا برو پیش پدر مادرت اصلا همیشه. از این حرفش فهمید که چیه قضیه. گفت زهیر خار الله لک، بدون چیه نقل به معنا بکنی اینطور میشه، یعنی مبارکت باشه. بعد گفت منم با خودت ببر. گفت نمیبرم. گفت چرا زینب دختر علی میره؟ گفت نه، من ایمان حسین ابن علی رو دارم، نه تو صبر زینب کبرا رو داری. گفت قول میدم که بیتابی نکنم. گاهی به دوستان میگم، میگم تفسیر حرفش این بود که گفت ببر کلفتی زینب رو بکنم. زهیر گفت نه، نمیتونم ببرم. بالاخره این شوهره، میگه نمیبرم. یک زن صالح با شوهر خودش در نمیفته. گفت بسیار خوب، نمیبری، پس یه تقاضا ازت دارم. داریم از هم جدا میشیم، مدتی با هم زن شوهر بودیم، زندگی کردیم. آقایون خواهرا، نگفت که میری من از کجا امرار معاش کنم، نگفت فلان نخلستان را به من بده، فلان پول کجاست. گفت هیچ چی نمیخوام، اصلا چیزی نمیدید چشمش، فقط میگفت حسین. گفت یه درخواست فقط دارم. چیه؟ گفت اسألک، این عبارت نورانی از حاج شیخ جعفر ششتری قدس الله روحه هست، چه عرضم رو با این جمله نورانی تمام میکنم، آیون خواهران رو به خدا میسپارم. گفت فقط یه درخواست. چیه؟ گفت اسألک ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیامه، فقط روز قیامت در کنار جد این آقا، جد امام حسین، منم یاد کن. بگو اینم دلش برای شما میتپید.